ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 22 بهمن ماه. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم مهداد میردامادی در استودیوس.
درود بر شما شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در سخنرانی 22 بهمن گفت هر جا در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اختلاف نظری داریم باید به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل مورد اشاره آقای روحانی در قانون اساسی ایران به برگزاری همه پرسی در مسائل مختلف مربوط می شود. حسن روحانی همچنین از آنچه پیاده کردن برخی از قطار انقلاب خواند انتقاد کرد و گفت باید همه را به این قطار دعوت کرد. در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 مانند چند سال گذشته نمونه های از موشک های دوربرد ایران از جمله موشک های قدر و فجر نیز به نمایش گذاشته شد. یک نماینده مجلس ایران میگوید کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست نیز از جمله بازداشت شدگان اخیر فعالان حوزه محیط زیست است. محمود صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با او خبر بازداشت معاونش را تایید کرده است. کاوه مدنی از پژوهشگران و فعالان حوزه محیط زیست و استاد امپریال کالج لندن است که امسال به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری سازمان محیط زیست انتخاب شد. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز یک شنبه با تایید بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست دلیل بازداشت آنها را ارائه اطلاعات به بیگانگان اعلام کرد. کاووس سید امامی از جمله این افراد بازداشت شده در زندان درگذشته است. مقام‌های زندان به خانواده او گفتند که آقای سید امامی خودکشی کرده است. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز تأسف شدید از درگذشت کاووس سید امامی در زندان از مسئولان قضایی و امنیتی ایران خواست تا درباره چگونگی مرگ او توضیح دهند. در این بیانیه که در وبسایت رسمی این انجمن منتشر شده، آقای سید امامی از کنشگران فعال و عضو کمیته روابط بین الملل و گروه جامعه شناسی دین انجمن جامعه شناسی ایران معرفی و نوشته شده که خبر مرگ او باعث بهت و حیرت و اندوه عمیق شده است. خانواده کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعالان محیط زیست روز شنبه خبر دادند که او در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشته است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که آقای سید امامی به دلیل آنکه می‌دانسته به گفته او اعتراف‌های زیادی علیهش وجود داشته در زندان خودکشی کرده. آصف جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران صبح روز یکشنبه در سن 66 سالگی درگذشت. به گزارش رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خانم جهانگیر به دلیل سکته قلبی درگذشت. او از آبان ماه سال 1395 با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران فعالیت می‌کرد و در چند گزارشش نیز از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود. عاصمه جهانگیر از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر شناخته شده پاکستانی و بنیانگذار کمیسیون حقوق بشر این کشور به شمار می‌رفت. او از سال 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در آزادی ادیان و عقاید بود. خانم جهانگیر چند جایزه بین‌المللی در حوزه حقوق بشر را هم دریافت کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوری در خاک سوریه زده است. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه اسرائیل گفت که سیاست جنگی این کشور در برخورد با هر کسی که به گفته او قصد آسیب به اسرائیل را داشته باشد تغییر نکرده است. ساعتی پیش از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، وزیر اطلاعات این کشور هم گفته بود که حملات هوایی اخیر به نقاطی در سوریه پیام روشنی به ایران در به گفته او تحمل نشدن حضورهای نظامیش در همسایگی اسرائیل داده است. اسرائیل میگوید به دنبال پرواز یک پهپاد ایرانی بر فراز بلندی‌های جولان به چندین نقطه در خاک سوریه حمله کرده. یک جنگنده اسرائیل هم به دنبال این حملات با شلیک پدافند سوریه سرنگون شد. ایران پرواز هواپیمای بدون سرنشین در سوریه را تکذیب کرده است.
متشکرم از شما مهداد میردامادی بود و خبرها را شنیدید از رادیو فردا. بازداشت کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران پس از انتشار خبرهای درباره مرگ یکی از فعالان محیط زیستی در زندان.
ایشون آرزوی اینو داشت که بیاد به ایران وطنش خدمت بکنه و بتونه در خدمت محیط زیست باشه. آقای عیسی کلانتری وقتی که از ایشون دعوت کرد، ایشون آمدن با همین خیال خدمت کردن به محیط زیست ایران.
حسن روحانی در سخنرانی 22 بهمن ماه اعلام کرد برای حل اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی ایران باید همه پرسی اجرا شود.
نیروهای مثل ملی مذهبی ها، جبهه ملی، نهضت آزادی منتسب شدن به اینکه قانون اساسی رو قبول ندارن یا اینجا و اونجا خلاف قانون اساسی و نظام رفتار کردن و اینها تاکیدشون بر این بوده که ما قانون اساسی رو قبول داریم و طبق قانون اساسی ما باید که در انتخابات حضور داشته باشیم.
و اسرائیل گفته است ضربات سختی به ایران و سوریه وارد کرده. ایران میگوید حضورش در سوریه فقط مستشاری است.
اصولا دیگه نمیشه 2100 نفر رو در مقیاس مستشار دید.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر همچنان همراه ما بمونید. روز یک شنبه 3 رویداد خبرساز شد. اول تایید رسمی خبر بازداشت شماری از فعالان حفاظت محیط زیست ایران، دوم تایید رسمی خبر بازداشت کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست و سوم انتشار واکنش انجمن جامعه شناسان ایران به گزارش خبر درگذشت یا به روایت مسئولان جمهوری اسلامی ایران خودکشی کاووس سید امامی استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و مدیر عامل مؤسسه حیات بخش میراث پارسیان در زندان. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
صبح یکشنبه با واکنش رئیس دادگستری تهران به خبر بازداشت فعالان محیط زیست آغاز شد. در حاشیه تظاهرات سالگرد انقلاب 22 بهمن، غلام حسین اسماعیلی در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت تعدادی از کسانی که اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کردند شناسایی و بازداشت شدند و بعضی هم شاید در آینده بازداشت شوند، اما به گفته او پرونده در مرحله اولیه است و جزئیات قابل بیان نیست. کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی، استاد جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق یکی از این فعالان محیط زیست است که خبر خودکشی او در زندان روز شنبه با پیام توییتری پسرش رامین بر سر زبانها افتاد. خبری که بنا بر همین پیام نه خانواده‌اش باور کردند و نه به نظر مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد قابل راستی آزمایی است.
در شرایطی که وقتی یک نماینده مجلس از وضعیت زندانیان گزارش میده، به گفته خودش یک نهاد نظامی ازش شکایت میکنه، قابل راستی آزمایی نیست. ثانیاً به احتمال قوی ادعا که خودکشی کردن دروغه و ثالثاً حتی اگر خودکشی کرده باشن مسئول جانشون دستگاه‌های حکومتی هستن که اینها رو تحت بازداشت داشتن.
به همین دلیل روز شنبه کمپین دفاع از حقوق بشر ایران با صدور اطلاعیه‌ای در نیویورک مقر این نهاد قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی دانست که مرحله بازجویی را در زندان می‌گذراند. حالا انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز تأسف شدید از درگذشت کاووس سید امامی در زندان از مسئولان قضایی و امنیتی ایران خواسته است که درباره چگونگی مرگ او توضیح دهند. صبح یکشنبه همچنین محمود صادقی نماینده مجلس به ایلنا گفت کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست هم از جمله بازداشت شدگان اخیر فعالان حوزه محیط زیست است. او افزود عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با او خبر بازداشت معاونش را تایید کرده است. واکنش اسماعیل کهرم مدیر دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست ایران و مشاور سابق رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در زمان ریاست معصومه ابتکار در تهران.
حدود 2 هفته یا 3 هفته قبل برخی از مقامات که بنده دقیقاً نمی‌دونم کی بودن اینها اظهار داشتن که کارشناسا و خبرنگارا از پرداختن به مصیبت‌های محیط زیستی مثلا مثل خشکسالی، مانند آلودگی هوا، مانند بازگردها خودداری بکنن و یواش یواش این گونه مطالب رفتن جزء مطالبی که نباید راجعشون صحبت بشه. من به حبس میزنم این رو گفتن به خاطر اینکه شاید حمله بر سیاه نمایی بود. و بعد شروع شد این دستگیری ها. بنده راجع به آقای کاوه مدنی خیلی متاثر شدم. ایشون یه چهره جوان شاخص علمی بود در ایمپریال کالج لندن. ایمپریال کالج لندن یه جایگاه خاص در بین دانشگاه های انگلستان و جهان داره و ایشون اونجا خوب فعال بود. بارها بنده شرکت ایشون رو در کنفرانس های بین المللی اصلا ایران شاهد بودم و یا اینکه کنفرانس هایی که ایشون میداد به دستگاه های خبری خیلی شاخص و برجسته بود، به خصوص در زمینه آب. ایشون آرزوی اینو داشت که بیاد به ایران وطنش و خدمت بکنه و بتونه در خدمت محیط زیست باشه. آقای عیسی کلانتری وقتی که از ایشون دعوت کرد، ایشون آمدن با همین خیال خدمت کردن به محیط زیست ایران. خب شنیدن خبر دستگیری این آقا و این دانشمند جوان باعث تأسف و تأثر هست، چون شاید از طرفی باز بداره کسان دیگری که میل دارن به وطنشون برگردن و خدمت بکنن. من امیدوارم که این واهی باشه و ایشون هرچه زودتر برگرده سر میز و خدمتش، کما این که من امیدوارم هومن جوکار و خانم سفیده کاشانی هم از تمام این اتهامات مبرا تشکیل میشن و برگرده سر میزش. این مد بیابانیست، عشقی داره که با یه کیسه خواب و یه سفره نان و نمک مدتها در بیابان مثلا رده یه یوزفرنگ رو بزنه، شادیش در اونه. من امیدوارم زودتر به کار و سرگرمی اصلیش بازگرده.
بنابر خبر اولیه وبسایت کیهان لندن، شمار بازداشت شدگان اخیر فعالان محیط زیست ایران 7 نفر بوده است. علاوه بر کاووس سید امامی و هومن جوکار، خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، نیلوفر بیانی سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل، مراد طاهباز شهروند ایرانی آمریکایی، فعال محیط زیست و میراث فرهنگی و 2 نفر دیگر از همکاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان. اما مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان چه فعالیت‌هایی داشته است؟ پاسخ سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در تورنتو.
مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان با هدف حفاظت از حیات وحش و طبیعت و عرصه‌های طبیعی را اندازی شد توسط جمعی از شکارچیان. به تدریج افرادی از فعالان محیط زیست، دانش‌آموختگان این رشته و متخصصان مبرز این رشته به این مؤسسه ملحق شدند و فعالیت‌های بسیار چشمگیر و قابلی در این زمینه کردند، در ارتباط و فرهنگ‌سازی، اطلاع رسانی و البته کارهایی در خود طبیعت انجام دادند و فقط کارشون محدود نبود به کارهای فرهنگ‌سازی، کارهایی در فیلد محیط زیست هم انجام دادن، از زیر ساخت آبشخور که البته انتقادهایی بهش وارد هست و یا بررسی ها و مطالعات حفاظتی از گونه های مختلف.
سام خسروی فرد حدس میزند که پشت بازداشت فعالان مؤسسه‌ای که مدت هاست آماج مطبوعات و رسانه هایی مثل کیهان، وطن امروز و تسنیم بوده است، یک هدف مشخص سیاسی است.
هرچند که در سال 93 روزنامه کیهان آقای مراد طاهباز رو به جاسوسی متهم کرد، اما من شخصا فکر میکنم دستگیری اخیر بیشتر میتونه در راستای فشار بر افراد دوتابیتی ایرانی امریکایی ارزیابی بشه و دیگران هم دستگیر شدن برای اینکه احتمالاً در ارتباط با این فرد اعترافاتی بکنن که علیه یک فرد ایرانی امریکایی بشه ازش استفاده کرد.
خبر این بازداشت‌ها و گزارش مربوط به درگذشت کاووس سید امامی در زندان، شاخک‌های مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان را بیش از پیش حساس کرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس سابق فدراسیون جامعه‌های جهانی حقوق بشر در پاریس:
شما دیدید در جریان بازداشت‌هایی هم که یک ماه پیش صورت گرفت، بعد چند نفری رو در داخل زندان، اونها هم به صورت مشکوکی مردند، گفتن که اونها هم خودکشی کردند. یعنی زندان‌های جمهوری اسلامی تبدیل به قتلگاه شده. یک عده‌ای رو می‌گیرن حتی در مقام استاد دانشگاه و بعدم اعلام می‌کنن که در زندان خودکشی کرد.
هشدار برخی نمایندگان مجلس درباره احتمال وقوع کهریزک دوم هم مزید بر علت شده است.
موج تازه‌ای از بازداشت‌ها این بار گریبان برخی از فعالان محیط زیست ایران را گرفته. تایید رسمی خبر بازداشت کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اخباری بود که روز یکشنبه منتشر شد و امیر مصدق کاتوزیان به اون نگاه داشت.
آقای رهبر، همه رو که دارید به جرم جاسوسی قتل عام میکنید. اینا خانواده دارن، هر کی که میکشید به خانواده رو نابود کردید، یک فامیل نابود کردید. مگه چه کار محرمانه دارید انجام میدید که همه رو به جرم جاسوسی میکشید؟ خجالت بکشید، از خدا بترسید. سرنوشتتون از هیتلر و صدام و قذافی بدتر میشه.
آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ما هر چی زودتر منتظریم قرآن به دست بگیر. استاد دانشگاه آقای کابوس سید امامی میگی چی شده؟ خودکشی کرده. رو به قبله وایس تو، قسم به قرآن بخور بو، خودکشی کرده.
شما حاکم ایران که هر کسی میگیرین و به اسم جاسوس تو زندان میکنی و میکشید و سکنجه میدین، بدونید که جاسوس کسیه که خلاف منافع ملی کار بکنه، فعالیت بکنه. در واقع جاسوس واقعی شما هست، نه ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید پیامتون رو با ما در میون بگذارید، به خصوص از طریق تلگرام @فرداگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سخنرانی داشت که در ادامه در این زمینه خواهیم شنید. همینطور در مورد واکنش ها به حمله هوایی اسرائیل در خاک سوریه خواهیم شنید، از واکنش روسیه به این موضوع و همینطور خبرها و گزارش های دیگه رو در ادامه خواهیم داشت. اما در ادامه واکنش ها به ادامه حمله هوایی اسرائیل به خاک سوریه، منهدم کردن یک هواپیمای بدون سرنشین که اسرائیل اون رو متعلق به ایران خوانده و سرانجام سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی از سوی پدافند هوایی سوریه روز یکشنبه، هم بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایرانی رو وادار به ابراز نظر کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز یکشنبه همزمان با برگزاری راهپیمایی‌های 22 بهمن، مقام‌های جمهوری اسلامی به درگیری‌های نظامی روز شنبه بر فراز سوریه و اسرائیل واکنش نشان دادند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن به خبرنگاران گفت در وقایع اخیر و هدف قرار دادن جنگنده اسرائیلی یک نکته مهم وجود دارد و آن این که ارتش سوریه نشان داد که دوران بزن و دررو برای اسرائیل تمام شده است. آقای شمخانی همچنین ادعاهای مقام‌های اسرائیلی در هدف قرار دادن پایگاه ایران و سوری در خاک سوریه را دروغ خواند و گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور مستشاری دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه هم روز یکشنبه از جمله گفت جمهوری اسلامی در سوریه حضور نظامی ندارد و حضور آن فقط منحصر به اعزام مستشار است. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان، درباره گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر حضور مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه به رادیو فردا می‌گوید خود آمارهای دولتی این ادعاها را تأیید نمی‌کنند.
خب در مورد وضعیت و کم و کیف حضور ایران در سوریه، خود مقامات جمهوری اسلامی هم اظهارات متناقضی کردن. در نظر بگیریم که با توجه به اهمیتی که سوریه در اظهارات اینها داشته و خودشون حتی بعضن اونو مهمتر از خوزستان عنوانش کردن، طبیعیه که با تمام قوا با هر نیرو امکاناتی که داشته باشن اونجا حضور پیدا بکنند. حالا چه به دلیل ایجاد همین عمق استراتژیک که خودشون تعریف کردن، این که زیر گوش اون چیزی خود رژیم صهیونیستی میگن حضور داشته باشن. به لحاظ آماری هم قرض کنید همین یک سال پیش در اسفند ماه 1995 موقعی که رئیس بنیاد شهید آقای محمد علی شهیدی اعلام میکنه تعداد شهدای ایران در سوریه 2100 نفره، اصولا دیگه نمیشه 2100 نفر رو در مقیاس مستشار دید. و خب باز آمارهای کشورهای غربی منابع نسبتاً تله اینه که همون نیروی دفاع وطنی رو که ایرانی ها ایجاد کردن در درون سوریه چیزی در حدود 82,000 تا نیرو رو در بر میگیره، که گرچه خب 60,000 تاش سوریه، چیزی در حدود 9,000 تاش از حزب الله و 10,000 تاش هم از نیروهای پاکستانی و عراقی و افغان هستند، ولی دست کم 3-4000 نفرش خود نیروهای ایرانه. زمین که خب اون نیروهای افغان و پاکستان هم عمدتاً با بسیج ایران به اونجا رفتن. در از این جهت این اظهار نظر که زور ایران صرفا مستشاریه با تهدیدهای بسیار همراهه، حتی با استناد به همین آمارایی که خودشون هم داده، این اظهارات رو بیش از پیش در تهدید کرد.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست کابینه خود به ایران هشدار داد و گفت:
نحن مول تنو مکوت کشوت لخوت ایران و سوریه.
دیروز ضربات سختی به نیروهای ایران در سوریه وارد کردیم و همه پیامی صریح و کاملا روشن دادیم که قواعد عملیات ما حتی ذره‌ای عوض نشده. هر اقدامی را که قصد لطمه زدن به ما داشته باشد پاسخ می‌دهیم.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، حمله اسرائیل و سقوط یک جنگنده اسرائیلی را منتج از پیامی می‌داند که اسرائیل می‌خواست به گوش ایران و سوریه برساند.
این رویداد یه نکته رو تأکید میکنه، بدین معنا که اسرائیل میخواد به ایران نشون بده که حضورش در سوریه و این ایده که میخواد در اونجا پایگاه نظامی داشته باشه خط قرمز هست. به همین جهت خیلی سریع درست مانند گذشته واکنش نشون داد در مقابل این پهبادی که به حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود و بعد با بمباران 12 نقطه که برخی از اون نقاط مربوط به تجمع به در واقع مرکز نیروهای ایرانی و حامی ایران بود، اینها رو بمباران کرد. ولی در این حال نکته دیگری که در اینجا نهفته است، اون رابطه اسرائیل با روسیه هست و همینطور ارتباطش با ایران. برای اینکه در گذشته اسرائیل نتانیاهو بارها از روسیه خواست که به هر حال این فعالیت‌های ایران رو در سوریه به نحوی کنترل بکنه، ولی اتفاقات و این رویدادها نشون میده که روسیه منافع استراتژیک خودش رو داره و در واقع اون کنترلی رو که اسرائیل انتظار داره روسیه نمیتونه روی ایران داشته باشه.
روز شنبه 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که در یک حمله هوایی در مقیاس وسیع به 12 هدف از جمله 3 هدف مربوط به پدافند هوایی سوریه و 4 هدف مرتبط با تأسیسات نظامی ایران در سوریه حمله کرده است. همزمان اسرائیل سقوط یک جنگنده F-16 خود را تایید کرد. ساعتی پیش از آن اسرائیل از ساقط کردن یک پهپاد ایرانی در حریم هوایی اسرائیل خبر داده بود. وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا هم شامگاه شنبه در بیانیه‌هایی بر حمایت کامل واشنگتن از اسرائیل در برابر اقدامات به گفته این مقام‌ها شرورانه ایران تأکید کردند. در این میان اعلام شد که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه سفر از پیش برنامه ریزی شده خود به خاورمیانه را آغاز می کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه میدیم مجله شانگهای رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی مراسم 22 بهمن ماه با اشاره به موضوعاتی مثل رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم اعلام کرد در موضوعهای مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی ایران باید به همه پرسی مراجعه کرد. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم 39مین سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران در سخنانی در جمع حامیان حکومت در تهران ضمن برشمردن برخی از موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی و دولتش به برخی مسائل سیاسی کشور نیز اشاره کرد. آقای روحانی با اشاره به برخی مسائل مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی بار دیگر موضوع مراجعه به همه‌پرسی و آرای مستقیم مردم را مطرح کرد.
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص برخی مسائل مهم کشوری میگوید میتوان از طریق همه پرسی به طور مستقیم به آرای عمومی مردم مراجعه کرد. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار سیاسی در استانبول ترکیه در ارزیابی سخنان رئیس جمهوری ایران در خصوص رفراندوم به رادیو فردا میگوید
یه رفتار معمول از سیاست ایران این بوده که وقتی که به خصوص در حوزه اجرایی ناتوان هستن از پیشبرد برنامه خودشون در سطوح بالادستی و قانع کردن مثلا رهبر جمهوری اسلامی به افکار عمومی متوسل میشن و همیشه از این به عنوان یه ابزار فشار استفاده کردن برای اینکه بتونن چانه‌زنی قوی‌تری داشته باشن. میتونه این یک ابزار تبلیغاتی محسوب بشه چون نشانه خاصی الان نداریم که زمینه‌ای برای این کار فراهم باشه.
برخی از مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی باید اجازه برگزاری همه پرسی را در کشور بدهد. ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در برلین مطرح شدن موضوع دوباره رفراندوم در سخنان حسن روحانی را مثبت ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای روحانی تأکیدی هست بر نقاطی که این نقاط وجه اشتراک اون با مردم یا حداقل وجه اشتراک اون در انتخابات و ادای با مردم است و وجه افتراق اون با جناهای حاکم و امروز روز مهمیه، روز انقلابه و معمولا در چنین روزی فقط از مزایا گفته میشه و از توانایی ها. صحبت آقای روحانی اینطور نبود، اشاره کرد به این که مسئله رفراندوم رو میگم صرفا از جانب اپوزیسیون نزدیک به براندازی معمولا مطرح میشده، مسئله رفراندوم رو ایشون طرح کرد. این مسئله بسیار مهمه در چنین روزی که عنوان شده، مجوزی هست برای طرح دوبارش، اینو باید به فال نیک بگیریم.
رئیس جمهوری ایران همچنین روز یکشنبه در بخش دیگری از سخنان خود در توصیفی گفت که مسافران زیادی در قطار پیروزی انقلاب حضور داشتند که به گفته او برخی از آنها خود پیاده شدند و برخی دیگر از سوی نیروهای انقلابی از این قطار پیاده شدند.
40 سال بس کینه ها رو رها کنیم. چند سال کینه، چند سال سخن ناروا گفتن. منافع مشترک داریم، رها کنیم مسائل کوچک را.
از زمان پیروزی انقلاب سال 57 در ایران تا کنون بسیاری از بازیگران این انقلاب و شخصیت‌های سیاسی دخیل در آن با حکومت جدید اختلاف پیدا کردند و گروهی از آنها از کار برکنار، زندانی و یا در حصر رفتند و گروهی نیز اعدام شدند. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار در ارزیابی این بخش از سخنان حسن روحانی معتقد است
این در درجه اول ناظر بر کارنامه کل نظام جمهوری اسلامی هستش. یعنی فرض کنید که در دولت هاشمی هم یا در دورانی که خود ایشون هم دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده شاهد پیاده شدن یه بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هم بودیم. میتونه اشاره به برخی رویدادهایی مانند حصر سران جنبش سبز داشته باشه، ولی در وجه کلان نشان دهنده یه مشکل بزرگتر هستش که آقای خامنه ای از اون تعبیر به ریزش و رویش میکنه. ولی یه نکته مسلم که وجود داره اینه که این ریزش های مداوم جمهوری اسلامی خیلی هزینه بردار بوده و باعث شده که ما هر روز به اون دامنه پیچیدگی ها و اختلافات در فضای سیاسی ایران افزایش پیدا بکنه. تلاش آقای روحانی در سخنرانیش برای مدیریت این اختلافات و تنازعات بود. در طول این چند سال نشون داده شده که زورش به اندازه کافی نیست یا حداقل نهادهای مخالف آقای روحانی نمیذارن روند این کاهش شکاف ها یا مثلا رفع حصر اونجوری که آقای روحانی میخواد پیش بره.
حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رد صلاحیت ها در انتخابات کشور انتقاد کرد.
راه انتخابات را سهل کنیم. میلیون آدم شهادت میدن، این خوبه، کافی نیست؟ مردم رو مشارکت بدیم در این احرازها، بگذارید همه سلیقه ها در انتخابات حضور پیدا کنند.
آقای روحانی همچنین گفت هر کس که قانون اساسی را قبول دارد به گفته او انقلابی است. ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ارزیابی این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
میتونیم بگیم روزهای انتخابات هم این حرفا گفته شد. شما میدونید که نیروهای معینی در این کشور، نیروهای مثل ملی مذهبی ها، جبهه ملی، نهضت آزادی، اینها منتسب شدن به اینکه قانون اساسی رو قبول ندارن یا اینجا و اونجا خلاف قانون اساسی و نظام رفتار کردن و اینها تاکیدشون بر این بوده که ما قانون اساسی رو قبول داریم و طبق قانون اساسی ما باید که در انتخابات حضور داشته باشیم. به این نکته ظریف اشاره کردنشون که از جانب رؤسای جمهور معمولا طرح نمیشه نشد شده در آقای خاتمی یک بار نزدیک شد به این مسئله و به هر حال نشد. گذشته از این که به امر انتخابات اشاره داره، وقتی به مشارکت اشاره میکنه باید این رو به فال نیک گرفت. حداقل وظیفه جامعه مدنی اینه که بر روی این قسمت ها از حرف رئیس جمهور پافشاری کنه و فردا اونها رو در واقع بپرورونه و تبدیل به گفتمان های مورد نیاز جامعه بکنه.
در حالی رئیس جمهوری ایران پذیرش حق شهروندی ایرانیان را پایبندی و اعتقاد آنها به قانون اساسی عنوان می کند که تمامی اقلیت های دینی در ایران از تصدی سمت های بالای حکومتی محرومند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی 22 بهمن ماهش اعلام کرد هر جا در مسائل مهم اختلاف نظری به وجود آمد باید به اصل 59 قانون اساسی که مربوط به همه پرسی است مراجعه کنیم. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌داد، اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط خبرها. یک نماینده مجلس ایران گفته است کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست از جمله بازداشت شدگان اخیر در برخورد با فعالان حوزه محیط زیست است. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز تأسف شدید از درگذشت کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان از مسئولان قضایی و امنیت ایران خواست تا درباره چگونگی مرگ او توضیح دهند. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 4-0 بر ژاپن برای 12th بار قهرمان مسابقات آسیایی شد. یک هواپیمای مسافربری در روسیه روز یکشنبه نزدیک مسکو پایتخت این کشور سقوط کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوری در خاک سوریه زده است. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران صبح روز یکشنبه در سن 66 سالگی درگذشت. و وبسایت چند روزنامه در ایران شنبه شب برای ساعتی هک شدند و خبر درگذشت آیت الله خامنه ای رهبر ایران در آنها منتشر شد. همچنان همراه ما باشید تا در ادامه نگاهی داشته باشیم به آنچه که در نیم ساعت آینده خواهیم شنید. رئیس جمهور ایران در دیدار با نمایندگان سازمان‌های خارجی اعلام کرد ایران می‌تواند دروازه ورود به خاورمیانه باشد.
مسئله امنیت پایدار و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم در ایران نیست. می‌دونیم که نقض حقوق بشر در ایران بسیار شدیده.
درخواست روسیه از اسرائیل برای پرهیز از اقدام تنش‌زا. و خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید در کنار برنامه هفتگی صدایی دیگر. روسیه از اسرائیل خواست از اقدام‌های تنش‌زا در خاورمیانه بپرهیزه. حملات اخیر اسرائیل، عملیات نظامی ترکیه و درگیری نیروهای بشار اسد با معترضان در ادلب و غوطه شرقی باعث تشدید خشونت‌ها در سوریه شده. در این شرایط مسکو از دستاوردهای مهم در راستای حل سیاسی بحران سوریه خبر داده. از آنا رایسکای بشنویم.
نخست وزیر اسرائیل شنبه با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه آمریکا تلفنی گفتگو کرد و همزمان سفیر اسرائیل در سازمان ملل از شورای امنیت خواست با آنچه او فتنه انگیزه های ایران خواند پایان دهد. آمریکا نیز ضمن حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود ایران را به فعالیت های شرورانه در منطقه متهم کرد. اما سفیر روسیه در ایران همان روز تأکید کرد نقش ایران در تثبیت اوضاع در سوریه بسیار مثبت بوده. همچنین بنا به بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد باید از غم‌هایی که بر تنش‌ها در منطقه می‌افزاید پرهیز کرد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه از همه طرف‌ها خواست حق حاکمیت سوریه را محترم بشمارند. ارتش اسرائیل بامداد شنبه ابتدا از سرنگونی یک پهپاد ایرانی در پی رخنه آن به حریم هوایی اسرائیل، سپس از ساقط شدن یکی از جنگنده‌هایش و متعقباً از حملات گسترده علیه اهداف ایرانی و سوری در خاک سوریه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری واینت، اسرائیل صبح شنبه پیامی به روسیه فرستاد و در آن خواستار دخالت مسکو برای کاهش تنش‌ها شد. همزمان در این پیام آمده اسرائیل از این پس نیز علیه هر تلاش ایران برای تقویت نظامی خود در سوریه اقدام خواهد کرد. روسیه شریک ایران در حمایت از بشار اسد است، اما همواره به حملات هوایی اسرائیل در سوریه چشم بسته و حملات روز شنبه را نیز محکوم نکرده. ایران پرواز پهپاد خود بر فراز اسرائیل و دست داشتن در سرنگونی جنگنده اسرائیلی را تکذیب کرد. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه سعی خواهد کرد به کاهش تنش میان ایران و اسرائیل کمک کند.
به نظر می رسد هیچ کس خواهان جنگ نیست، زیرا هیچ کدام از طرفین از نتایج این جنگ اطمینان ندارند. از ابتدای بحران سوریه برای روسیه رویارویی ایران و اسرائیل کابوس بزرگ بود و مسکو مصمم است از وقوع آن جلوگیری کند. روسیه نمیخواهد روابط خوب با اسرائیل را از دست بدهد، به ویژه که به رغم همگرایی کنونی با ایران در دراز مدت مخالف تقویت موقعیت ایران در سوریه است. البته دستیابی به مصالحه آسان نیست و تاکنون مسکو نتوانسته راه حلی که رضایت تهران و تل‌آویو را جلب کند ارائه دهد، اما احتمالاً بحران شنبه به وساطت مسکو خاموش شده.
مسکو از آنکارا نیز خواستار خیشتنداری شده، اما عملیات نظامی ترکیه را محکوم نکرده و میگوید این عملیات با هماهنگی روسیه انجام می شود تا از تصادم نخست میان نظامیان دو کشور جلوگیری شود. شنبه رئیس جمهور ترکیه با اعلام خبر سقوط یک بالگرد نظامی ترک در مناطق کردنشین شمال سوریه هشدار داد مسئولین این حادثه بهای آن را خواهند پرداخت. همان روز میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، بریانوستی گفت در دور بعدی مذاکرات آستانه ایجاد منطقه کاهش تنش در افرین در کانون توجه خواهد بود. او افزود کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی که به ابتکار روسیه در همکاری با ترکیه و ایران برگزار شد تحرک جدی برای تلاش های سیاسی حل بحران سوریه بوده و در بهره‌گیری از این دستاورد مثبت نباید تعلل شود. احتمال افزود افرین محل عملیات نظامی ترکیه به مناطق کاهش تنش در حال مطرح می شود که در دو ماه گذشته ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران مشغول عملیات نظامی در قوطه شرقی و ادلب است که پیشتر بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مناطق امن تعیین شده بود. آناتولی مادراسوف، کارشناس مسائل بین الملل، مناطق کاهش تنش در سوریه را ضامن فروپاشی این کشور می داند.
دیپلماتیکی نظامی زون
آنچه دیپلومات ها مناطق کاهش تنش می نامند و برخی از آنها تحت کنترل روسیه، ایران، حزب الله و برخی زیر نفوذ ترکیه یا ائتلاف آمریکایی و همپیمانانش هستند، تضمین می کند که احیای سوریه یک پارچه عملی نیست. اکنون همه این بازیکنان مناطق تحت نفوذ خود را از دشمنانشان پاکسازی می کنند. روسیه و ایران مخالفان اسد را به مناطق کوچک کوش داده بودند تا پاکسازی این مناطق آسان‌تر شود.
دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه شده. به گزارش رویترز، شورای امنیت سازمان ملل قرار است بار دیگر برقراری آتش بس در سوریه را بررسی کند. چند روز پیش روسیه که خود را در کنار ایران و ترکیه ضامن آتش بس در سوریه اعلام کرده، برقراری آتش بس 30 روزه برای امداد رسانی را غیر واقع بینانه خواند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
اگر از این راه ها موفق نشدید صدای رادیو فردا رو بشنوید، حتما در تماس تلگرامی از طریق @فرداگرام با ما در ارتباط باشید و توضیح بدید چه ساعتی و چه زمانی و کجا بودید که مشکلی داشتید برای شنیدن فرکانس های رادیو فردا. مجله شانگهای رو با یه گفتگو ادامه بدیم. حسن روحانی عصر شنبه در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی ها و سازمان های خارجی مقیم تهران گفته جمهوری اسلامی ایران میتونه ببخشید دروازه‌ای برای ورود خاورمیانه به الگوی مسلط فکری و فرهنگی جدید باشه. ایران دارای نیروی انسانی تحصیل کرده است و حدود 12 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی داره و 4 میلیون نفر هم مشغول تحصیل هستند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ارزیابی خودش را از اظهارات حسن روحانی میگه.
البته در چنین مراسم رسمی معمولا زبان تبلیغات جایگزین زبان تحقیق و گزارش واقعیت میشه. بنا به اطلاعات و آمار رسمی دولتی بسیاری از این نیروی کار تحصیل کرده ای که بهش اشاره میشه کم مهارت هستند یا بیکار و بخشی دیگر سودای جلای وطن دارند. یکی از مقامات دولت چندی پیش گفته بود که بیش از 1.5 میلیون نفر از این نیروی تحصیل کرده در آستانه مهاجرت هستند و در صف انتظار میکشن. بنابراین هر چند میزان دانش آموختگان شمار اونها مهمه به عنوان نیروی انسانی و سرمایه انسانی، اما مهمتر از اون حفظ این سرمایه و جایگاه این سرمایه انسانی در بازار کاره که متاسفانه به هر حال جایگاه شایسته‌ای نداره.
آقای روحانی در بخشی از صحبتاشون همینطور اشاره کردن که ایران دارای روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز با اقوام و مذاهب گوناگونه. نظر شما در مورد این گفته‌ها از منظر رشد پایدار اقتصادی چیه؟
خب احترام به حقوق بشر و آزادی عقیده و پیروان ادیان و همچنین گروه‌های قومی یکی از شرط‌های رشد پایدار هر اقتصادی تلقی میشه. اما بنا به گزارش مؤسسات بین‌المللی مستقل و بی‌طرف رتبه ایران در رده‌بندی مناسب نیست. رفتار با بهائیان، نومسیحیان و حتی سایر عقاید مانند فرزند اهل سنت در ایران مناسب نیست و همراه است با نقض حقوق اونها و همچنین تبعیض. و طی 40 سال اخیر هم میشه گفت که بسیاری از مسیحیان، کلیمیان و سایرین ایران رو ترک کردن و مجبور به مهاجرت شدن از ایران. بنابراین ایران دستاورد و کارنامه مناسبی در این زمینه نداره.
به گفته حسن روحانی ایران آماده پذیرش سرمایه گذاری به ویژه در بخش نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و معدن. آیا واقعا ایران برای جذب سرمایه آمادگی داره؟
خب اگر منظور از آمادگی وجود شرایط ضروری برای جذب سرمایه خارجی، بسیاری از این شرایط وجود نداره. برای مثال فضای کسب و کار مناسب در ایران وجود نداره، رتبه ایران در این مورد بسیار پایینه، یا فرزند مسئله امنیت پایدار و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم در ایران نیست. میدونیم که نقض حقوق بشر در ایران بسیار شدیده و همچنین تنش‌های داخلی ایران و تنش‌های بیرونی هم از عواملی که بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی رو به همراه داشته و در نتیجه این عوامل نه تنها باعث جذب سرمایه خارجی نمیشه، بلکه حتی سرمایه خارجی داخلی رو هم فراری میده.
رئیس جمهور ایران در دیدار با سفیران و برخی از نمایندگان سازمان‌های خارجی در تهران گفته ایران میتونه دروازه برای ورود به خاورمیانه باشه. این موضوع گفتگوی همکارم رضا بلیزاده بود با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. اما شما در مورد این سخنان رئیس جمهور ایران چه فکر می‌کنید؟
آقای روحانی این بسیجیات یه موقع فریبت ندن، حواست جمع کن. تمام شهرها خالی بوده از تظاهرات، 50 تا 40 تا 100 تا بودن. آقای روحانی فریبت ندن ها، چون تمام این بیشترشون آورده بودن تهران با اتوبوس. تمام شهرها خالی بود از این تظاهرات میلیونی تون. مواظب باش، تو که خودت همه دنیا رو فریب دادی، فریب نمیخوری، ولی بازم مواظب باش، یه سری به شهرها بزن. اوضاع خیلی خراب بود امسال، بیش از اون که فکرشو بکنیم. رئیس هر اداره اومده واسطه اونجا امضا میگیره که باید همه حاضری بزنن. آقا فیلماش هست، تو رو خدا اینا رو پخش کنین، ملت رو آگاه کنین.
انقلابی بود که اجتناب ناپذیر بود. استبداد شخصی که در رأس حکومت بود قابل اصلاح نبود و تمام جوانب حکومت، مملکت و اطرافیانش رو در نبردیده بود. واقعا میشه گفت مردم حس تحقیری داشتن. دقت کنیم به جامعه ما، فقط تهران و طبقه مرفه شهری که اون زمان خیلی کم بودن، درصد کمی هم از مملکت ما بودن، نیستن و مردم در دور افتاده ترین نقاط و حتی در نقاطی که دور افتاده نیستن، شهرستان هایی که برای خودشون هم فرهنگ و آداب و رسومی داشتن، ولی همیشه به عنوان انسانهای درجه پایین تر بهشون نگاه می شد. این شرایط باعث شد که انقلاب اجتناب ناپذیر بشه. حالا گروه های سیاسی مختلفی هم بودن که عقده چندین دهه‌ای داشتن، مثل چپی ها، توده ها.
بهروز هستم از تهران. به نظر من انقلاب 57 بزرگترین اشتباه تاریخی مردم ایران بود و متاسفانه نتیجهش رو الان میبینیم. جز ظلم و فساد و ستم برای مردم چیز دیگه ای نذاشتن.
آیا مردم ناراضی هم که انقلاب کردن؟ باید بگیم اون زمان اتفاقات ناجوری افتاده بوده، بحرین رو از دست دادن، وقتی مردم دیدن دارن خیانت میکنن تظاهرات کردن. بعدش هم این که چه تضمینیه که اینا برن دسته دیگه بیاد، حکومت دیگه بیاد که به فکر مردم باشه. پس ما خودمون انقلاب کردیم، حالا که کردیم باید مشکلاتمون خودمون حل کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام قاعدتا میتونید راحت تر با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و برای ما بفرستید تا ما در بخش تلفن ها صدای شما رو که از طریق تلگرام دریافت کردیم پخش کنیم. بعد از خبرهای و گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سری بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با آخرین خبرهای فوتسال با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی مقابل ژاپن برای 12th بار موفق به کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های فوتسال آسیا شد. در مسابقه فینال 15th دوره رقابت‌های فوتسال آسیا که به میزبانی چین تایپه برگزار شد، روز یکشنبه سالونی بازان ملی پوش ایران به مساف ژاپن رفتند که در پایان با 4 گل به برتری رسیدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. ژاپنی ها که از توان تاکتیکی و ظرفیت تکنیکی سالونی بازان ایران با خبر بودند، تا دقیقه آخر نیمه اول دیدار فینال با به نمایش گذاشتن یک بازی تدافعی دروازه خود را بسته نگه داشتند، اما در واپسین دقیقه نیمه اول بازیکنان ایران مزد برتری خود را گرفتند و توسط کاپیتان حسنزاده گل اول را به ثمر رساندند. در نیمه دوم بازیکنان ژاپن برای جبران گل خورده از تاکتیک دفاعی خود خارج شدند و همین باعث شد تا بازیکنان فنی ایران 3 گل دیگر توسط توکلی، حسینزاده و طیبی به ثمر برسانند و با قاطعیت به عنوان قهرمانی برسند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در دور گروهی این بازی‌ها تیم‌های میانمار را 14-0، چین را 11-1 و عراق را 5-3 شکست داد. در 1/4 پایانی تایلند را 9-1 برد و در نیمه نهایی ازبکستان را 7-1 از پیش رو برداشت و در مجموع با 6 برد، 50 گل زده و 6 گل خورده 12th جام قهرمانی فوتسال آسیا را به خانه برد. در این بازی‌ها همچنین به غیر از جام قهرمانی، علی اصغر حسنزاده کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به عنوان بهترین بازیکن جام ملت‌های آسیا 2018 جام برترین بازیکن را دریافت کرد و حسین طیبی دیگر بازیکن ایران با 14 گل زده جام آقای گلی این دوره از بازی‌ها را از آن خود کرد. روز یکشنبه همچنین در دیدار رده‌بندی تیم ازبکستان با پیروزی برابر عراق بعد از تیم‌های فوتسال ایران و ژاپن در سکوی سوم آسیا ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید، به خصوص خبرهای فوتسال رو با فریبرز غریب. آخرین بخش خبری در مجله شامگاهی رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح میتونید خبرهای رادیو فردا رو هم از طریق بخش تصویری ما ببینید، هم در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، هم از رادیو فردا بشنوید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، در حالی که به پایان بخش‌های تحلیلی و خبری می‌رسیم، میتونید همراه بشید با رویا کریمی مشت و برنامه هفتگی او رو بشنوید در مورد مسائل و مشکلات مرتبط با زنان، به خصوص زنان در ایران. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید در این برنامه. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید با رادیو فردا باشید و آخرین خبرها رو از همین جا از رادیو فردا دنبال کنید. هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراضات مسالمت‌آمیز زنان ایرانی علیه حجاب اجباری، از ایستادن چند زن که روسری‌هایشان را بر چوبی گره زده بودند در خیابان‌های تهران آغاز شد و با انتشار نتیجه چند نظرسنجی در سال‌های دور و نزدیک مورد بحث قرار گرفت و حالا با پیشنهاد الهی کولایی در مورد بازنگری در قانون حجاب اجباری می‌رود تا وارد دوران جدیدی شود. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. دختران انقلاب، تا به حال تنها چند عکس از آنها داریم. دو نام، ویدا موحد و نرگس حسینی، یک پرونده که دادستان میگوید به دادگاه منتقل شده و خبر بازداشت 29 تن از آنها. آنها اما همگی یک هدف مشترک را در سر می‌پروراندند: اعلام مخالفت خود با حجابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اجباری شد. اما پس از اینکه موج انتشار تصاویر این دختران که به طور مسالمت‌آمیز در سکوت به حجاب اجباری اعتراض می‌کردند بالا گرفت، هفته گذشته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج نظرسنجی را منتشر کرد که 3 سال پیش انجام شده بود. این نظرسنجی را شاید بتوان مهمترین واکنش دولت حسن روحانی به این اعتراضات دانست. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال جنبش زنان ساکن آمریکا، واکنش حکومت به این اعتراضات را در 2 لایه رسمی و غیر رسمی تحلیل می‌کند و می‌گوید:
تا جایی که من خبر دارم و مرتب با افراد مختلف، طبقات مختلف فکری صحبت می‌کنم این روزا به خصوص، ببینید مسئله حجاب الان از نظر عرفی کاملاً به عنوان یک موضوع اختیاری قابل هضم شده، حتی برای افراد مذهبی. یعنی حتی یکی از این افراد مذهبی امروز میگفتش که من با حجاب اختیاری موافقم ولی نه با بدحجابی، به خاطر اینکه بدحجابی خیلی بدتره تا اینکه بخواد یه کسی فقط موهاش معلوم بشه. و این الان برای مردم یه موضوع خیلی عادی شده که زنهای بی‌حجاب رو هر روز توی خیابون ببینن به شکلهای مختلف، توی تیپای مختلف. اون کاری که حکومت میکنه در عمل مدارا کردن با ایناست، به خصوص بعد از اعتراضات دیما، که شاید هم سیاستش این هستش که نمیخواد مردم رو بیشتر از این که هست عصبانی بکنه یا مردم خسته شدن از فشارهایی که حکومت بهشون میاره، و اینکه حکومت خودش هم از طرف اینقدر مسائل و مشکلات زیادی داره که این یک زمینه رو میخواد باز بذاره و تحمل کنه.
به نظر میرسد که آنچه محبوبه عباس‌خلی‌زاده مدارای با معترضان به حجاب میخواند، میتواند برگرفته از نظرسنجی هایی باشد که در سالهای اخیر در این زمینه، چه در داخل و چه در خارج از ایران، انجام شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید:
تمایل به اون نوع از الگوی حجاب که به صورت رسمی از طرف جمهوری اسلامی ترویج شده در تمام این سالها رو به کاهش بود. هم گرایش به حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، هم حجاب پسندیدگی کمتری پیدا کرده نسبت به گذشته، و برعکس روندهایی رو در جهت خلاف می‌بینید. ولی اینکه آیا در جامعه هم چنین اتفاقی افتاده، یعنی مردم به همون میزان با همون لباسهایی که مورد پسندشون هست ظاهر میشن یا خیر، رو نمیشه لزوماً از روی اینها نتیجه گرفت، به دلیل اینکه اون باید نه از طریق نظرسنجی بلکه از طریق مشاهدات میدانی صورت بگیره.
اما سعی امینی روزنامه‌نگار ساکن نروژ واکنش دولت حسن روحانی در برابر اعتراض گروهی از زنان به حجاب اجباری را واکنشی نامتناسب می‌خواند و معتقد است
مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اومده تحقیق‌هایی رو بررسی کرده که آخرین تحقیقی که در گزارش بهش اشاره شده مال 3 سال پیش هست، در حالی که آنچه که امروز این مرکز تحقیقات رو وادار کرده که گرد هم بشینن و موضوعی رو بررسی بکنن که اونها به عنوان بحران ازش نام میبرن مال امروزه، مال امروز هست و حداقل در 2 سال اخیر و در 3 سال اخیر این حکومت رو و جامعه رو درگیر خودش کرده، یعنی مسئله حجاب. تا پیش از این ما به این صورت عیان که موضوعی به نام حجاب نداشتیم که دولت رو دچار بحران بکنه. بنابراین چطوری که امروز ما پدیده ای رو به عنوان پدیده اجتماعی روی میز میذاریم برای بررسی، اما اطلاعاتی رو که برای بررسیش داریم مال 3 سال پیشه؟
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در زمانی که هنوز بحث نظرسنجی‌های منتشر شده در مورد حجاب زنان در شبکه‌های اجتماعی در جریان بود، الهی کولایی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در توییتر خود خواستار بررسی قانون حجاب اجباری در مجلس و تغییر آن شد. خانم کولایی روز جمعه در توییتر خود نوشت: مجلس باید برای اصلاح قانون حجاب اجباری اقدام کند. بی تردید انجام اصلاحات به هنگام شرط عقل و دین است. آنگونه که محبوبه عباس‌قلی زاده میگوید، این اولین بار نیست که الهه کولایی در مورد حجاب اختیاری سخن میگوید.
اصلا بحث اختیاری شدن حجاب از اول تو جریان اصلاح طلب ها هم بود، یعنی خانم کولایی در زمانی که سخنگوی معین بود به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، اون موقع اصلا یکی از بحثایی که داشت در مورد حجاب اختیاری بود. و کلن کانسپت حجاب، اختیاری بودن حجاب، چیزی نیست که گره خورده باشه با الان دیگه با هویت نظام که بخواد براش بجنگه یا فکر کنه که این معادل هستش با اینکه خودش رو با اون باز تعریف میکنه و اگر که بخواد قوانین حجاب اختیاری رو وارد عرصه عمومی بکنه و رسمیت بشناسه، این یعنی که هویتش از بین رفته. بنابراین این بحثایی که میبینیم در مورد نظرسنجی‌هایی که میشه یا گفتگوهایی که توی رسانه‌های عمومی هست، شاید مثلا یک نوک خیلی کوچیکی از اون بدنه کوه یخی هست که در زیر آبه.
حرکتی که در دی ماه بیدا موحد با ایستادن بر روی سکوی در خیابان انقلاب آغاز کرد، اکنون می‌رود تا آنچه را محبوبه عباس‌قلی زاده کوه یخ می‌نامد آشکار کند. اما آیا جمهوری اسلامی به این درخواست زنان برای تغییر قانون حجاب اجباری پاسخ مثبت خواهد داد؟ نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، پاسخ می‌دهد.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوشششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب ابر و نهر رو بالای سر خودشون تحمل بکنن، همونطور که ما نمیتونیم و این حق رو نداریم نسبت به حجاب هموطنان با حجابمون اظهار نظر کنیم و به نوعی اونها رو مجبور به پذیرش حجاب مورد نظر، پوشش مورد نظر خودمون بکنیم. متقابلا کسانی که به این پوشش معتقد هستن نمیتونن پوشش مورد قبول خودشون رو به ما تحمیل بکنن. اما یادآوری میکنم در تمام جنبش‌های مدنی که خواسته مشابه این خواسته مطرح بوده، جنبش‌ها طی مدت طولانی و با رعایت 2 ویژگی، آشکار بودن و مسالمت‌آمیز بودن، به یه نتیجه پایدار رسیدن. مثلا اگر شما به جنبش سیاه‌پوستان در آمریکا توجه کنید، اونها هم دسته دسته سیاه‌پوستان وارد مکان‌هایی می‌شدن که ورود برای اونها ممنوع بود، مثل رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها یا دانشگاه‌هایی که بر سردر اونها نوشته شده بود ورود سیاه‌پوست ممنوعه و به موجب قانون ورود سیاه‌پوستان به چنین مکان‌هایی مستوجب مجازات بود، اما سیاه‌پوستان برای لغو چنین قانونی دست دست وارد این رستوران ها می شدن، مورد ضرب و شتم قرار می گرفتن و در طولانی مدت اون سیاهان بودن که دستگاه رسمی رو وادار کردن که قانون مربوط به این تبعیض نژادی رو لغو بکنه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همونطور که شنیدید zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید از طریق صفحه فیسبوک صدای دیگر نظرتون رو با من و دیگر مخاطبان این صفحه فیسبوک در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.